نورانی این زوات و این بزرگواران و اینکه اینها در موقعیت عرش الهی قرار گرفتند. در ابتدای شرح این قسمت اشاره کردیم در سه جهت لازم هست در ارتباط با این فقره از زیارت بحث بشود. جهت اول خلقت نورانی ائمه علیهم السلام که در این قسمت با توجه به احادیثی که وارد شده بود دیدیم که این ذوات مقدسه قبل از آفرینش ظاهری و جسمی و صوری دارای خلقت نوری هستند که در مقام قرب الهی این اشباح نوریه و حقایق وجودیه موجود بوده و هستند. جهت دوم از بحث اینکه مراد از عرش چه مقامی است، چه جایگاهی است، و جهت سوم پرداختن به این بحث است که کیفیت حضور و وجود این ذوات مقدسه در مقام عرش الهی باید مورد بررسی قرار بگیره. در قسمت دوم یعنی بحث از مراد از عرش باید گفت که عرش در مقابل فرش به حسب لغت به جای اطلاق می شود که در بلندی باشه و نسبت به مراتب پایین تر از خودش حالت احاطه داشته باشه، مثل سقف اتاق رو که عرش اطلاق کردن به لحاظ این که نسبت به پایین در مرتبه بالاتر هست، جایگاهی بالاتر هست، و همچنین نوعی احاطه نسبت به پایین تر و مادون دارد. برای روشن شدن حقیقت عرش بد نیست به مقدمه اشاره بشود که این مقدمه رو استفاده میکنیم از فرمایش مرحوم علامه طباطبایی قدس سره در تفسیر المیزان. مرحوم علامه فرمود که رسم مردم قدیم در قدیم الایام این بود که برای حکام خودشون جایگاه ویژه‌ای رو درست میکردن تا اینکه این حاکم در اون جایگاه قرار بگیره، از قبیل این که مثلا در محافل و مجالس می اومدن یک مسند ویژه‌ای رو برای او قرار می دادن تا اینکه برای اونها کرسی و تخت درست کردن، اسم اون رو عرش می گفتن. در ارتباط با کرسی و عرش، کرسی معنای عمومی تری از تخت داره. کم کم بر اثر تداول این امر باعث شد که اصلا سلطان رو به تخت میشناختن و کلمه عرش و تخت در حقیقت معنای سلطان و جایگاه و مقام او رو میفهمون، به جوری که مردم وقتی که میشنیدن کلمه عرش رو متوجه جایگاه سلطان میشدن، یعنی جایگاهی که در حقیقت مرکز تدبیر و مرکز مدیریت امور مملکت و اداره شؤون مملکت هست. خب امر سلطان در یک مملکت که در واقع از ناحیه همین جایگاه برتر او داره انجام میگیره به تمام ادارات و تمام کرسی ها و تمام موقعیت ها و مسئولیت هایی که در تحت نظارت سلطان قرار گرفتن، این امر به همه این کرسی ها، به همه این دوائر و ادارات و اینها ابلاغ می شد و در واقع این نوع ارتباط بین احکام سلطان یعنی جایگاه برتر او نسبت به دیگر موارد اداری و اجرایی این بود که از مقام سلطان حکم صادر می شود، تدبیر امور انجام می گیرد و به زیر دست ها ابلاغ می شه به نوعی که تمامی اون چرا که زیر دستان صاحبان کرسی ها و مقامات و مسئولیت ها اون چرا که دارن انجام میدن برمیگردد به یک نقطه اصلی که اون امر سلطان باشه.
الله گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
گرامیان، نظر حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه را در مورد عرش از زبان استاد مهندسی شنیدید. در اصول کافی جلد اول صفحه 130 از امام رضا علیه السلام روایت است که می‌فرمایند عرش اسم علم و قدرت است و هر چیزی در عرش موجود است. سپس خداوند عرش را به غیر خیش نسبت داده که آن مخلوقی از مخلوقات اوست، زیرا مخلوقش را به حمل عرشش خاضع گردانیده و ایشان حاملان علم او هستند و مخلوقی در اطراف عرشش او را تسبیح کرده در حالی که به علم او عمل می کنند و ملائکه اعمال بندگان را می نویسند. خب دوستان، پس از شنیدن این حدیث شریف از شما دعوت می کنیم به ادامه سخنان کارشناس محترم برنامه استاد مهندسی عنایت بفرمایید.
خب با توجه به این مقدمه و این مثالی که در نظام اداری و در نظام مدیریت اعتباری ملاحظه فرمودید، همین مسئله در نظام تکوینی هم هست، به این معنا که تمام حوادث جزئیه عالم، تمامی اون چی که در همه مراتب و عوالم وجود داره تحقق پیدا میکنه، اینها قطعا اسبابی دارد. هر اتفاقی که در عالم میفته معلول علتی است که این علتهای جزئی حوادث جزئیه رو به وجود میارن و اون اسباب جزئی و این علتهای جزئی مستندن به اسباب کلی دیگری تا بالاخره همه اونها در نظام عالم وجود برمیگردد به خدای متعال. یعنی به این معنا که مبدأ صدور و مبدأ اداره و تدبیر همه عالم خدای متعال هست، لکن تدبیر الهی جاری میشه در اسباب و در علل و در این عالم تحقق پیدا میکنه. تفاوتی که در نظام تکوین بین اداره‌ای که خدای متعال عالم رو داره انجام میده و بین اون چی که در مثال مقدماتی ملاحظه فرمودید سلطان داره اجرا میکنه این است که در مسائل اعتباری و اداره حکومت‌های ظاهری کرسی‌هایی که در مقام پایین‌تر قرار گرفتن و مسئولیت‌هایی که در این دوائر و این کرسی‌ها هست رابطه‌شون با سلطان و اون مقام عرش و اون مبدأ تصمیم گیری یک ارتباط اعتباری هست، چرا که سلطان در پیش صاحبان کرسی و در این موقعیت ها حضور نداره، نزدیک اینها نیست، اما برخلاف خدای متعال که در نظام عالم وجود با همه و محیط بر همه هست، جایگاه و حقیقتی که خدای متعال دارد یک جایگاه اعتباری نیست. علتش این است که مالکیت خدای متعال مالکیت حقیقی است، ولی مالکیت سلطان در اون مثالی که به عنوان مقدمه اشاره شد امر اعتباریه. با این تفاوت حضوری که حق در همه مباطن داره به گونه ای که فعین ما تولو فسما وجه الله، شما به هر کجا که رو کنید در اونجا جلوه الهی رو میبینید. هو معکم اینما کنتم، هر کجا که باشید او با شماست. تفکیک وجودی به این معنا که بینونتی باشد، تنافی باشد، تقابلی باشد بین خدای متعال و بین موجودات اینطور نیست. او در همه چیز هست، احاطه به همه چیز دارد و الله من ورائهم محیط، احاطه وجودی به همه اسباب و علل دارد و حضور در همه جزئیات امور. برابر این مرحله و مقامی که در عالم هستی زمام امور همه حوادث و علل و اسباب اونها رو داره و اینکه سلسله علتها به اون جایگاه منتهی می شود اطلاق عرش شده. برابر این پس وقتی گفته می شود عرش الهی، یعنی اون جایگاه اولیه تصمیم گیری و اون جایگاه برتر محیط بر همه اسباب و علل و حقایق. در احادیث زیادی بحث عرش، تفاوت عرش با کرسی، مطالبی وارد شده به عنوان تبرک و تیمم. یکی دو تا از این حادث رو بد نیست بهش اشاره کنیم. در حدیث ابو ذر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که حضرت خطاب به ابو ذر فرمود: یا ابا ذر، ما السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقه مرغات فی ارض فلات، و فضل العرش علی الکرسی کفضل الفلات علی تلک الحقیقه. فرمود ابو ذر، تمامی اون چه که در آسمان‌ها، یعنی آسمان‌های هفتگانه، و نسبتش به کرسی شبیه به یک حلقه است که در فلات بزرگی افکنده شده باشد. یعنی به این معنا تمام آسمان ها رو که شما در نظر بگیرید، اینها همه در کرسی قرار گرفتند، وسع کرسی یه السماوات و الارض. اما در مقام مقایسه با عرش، مثل یک حلقه است که در یک بیابانی افتاده باشد. کما اینکه همه آسمان‌ها، آسمان‌های هفتگانه رو نسبت به مقام کرسی وقتی بسنجید، اونم که حلقه فی فلاته، مثل یک حلقه‌ای که در یک زمین وسیع افکنده شده باشد. عرش جایگاه و موقعیتی فراتر از کرسی دارد.
الله گوهر ناب.
برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
گرامیان، همچنان از رادیو معارف و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همراهتانی. در توحید صدوق صفحه 321 از حنان روایت آورده است که گفت: از امام صادق علیه السلام از عرش و کرسی پرسیدم. امام فرمودند: عرش صفات بسیار مختلف دارد. در هر سببی که در قرآن آمده است، صفت جداگانه ای دارد. در جمله رب العرش العظیم، منظور ملک عظیم است، و در جمله الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر ملک مسلط است، و این عرش همان علم به کیفیت دادن اشیاست، و در جایی که عرش و کرسی جدا از هم ذکر می شوند، هر یک معنای جداگانه ای دارند، چرا که عرش و کرسی دو باب از ابواب غیب بوده و خودشان نیز غیب هستند. یاران صمیمی، قسمتی از حدیث امام صادق علیه السلام تقدیمتان شد. بر اساس منابع روایی، این حدیث یکی از مبانی توحیدی شیعه به حساب می آید و به صورت مفصل در کتاب‌های مربوط به این موضوع بحث شده است. شما عزیزان می توانید برای بررسی بیشتر به کتب روایی شیعه مانند توحید صدوق و امثال آن مراجعه فرمایید. در ادامه از شما دعوت می کنیم سخنان پایانی حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را شنونده باشید.
برهوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی می فرماد این مطلب رو که تفاوت بین عرش و کرسی هست، به همین بیانی که در این روایت وارد شده، شیعه و سنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم روایت کردن. این روایت و حدیثی هم که ملاحظه فرمودید، مثل همه روایات دیگه که از ائمه علیهم السلام وارد شده، اینا رو باید توجه داشته باشیم که در حقیقت تشبیه معقول به محسوس هست. یعنی اون حقایق برتر رو در قالب مثال، در قالب تصویرهای جسمانی بیان کردن، و الا اون چه که در این حدیث وارد شده اگر بخواد همین مقدار به همین اندازه و به همین کمیت و کیفیت باشد، این قابل قبول نیست. به لحاظ این که دوائری که از اشعه نورانی حاصل می شود، اینا خیلی بزرگتر از اینم هست. اگر این نحو بیان و این نحو گفتار در زبان ائمه علیهم السلام هست، در حقیقت میخوان ذهنها را آماده کنن به گونه ای که اون مفاهیم و حقایق برتری که در چنگ فهم همگان نیست، اون رو تصویر کنن در یک قالب مثال مادی. خب در این مثال مادی ملازم فرمایید به نوعی از این استفاده میشود که اصلا تمام آسمان ها در کرسی گویا این که اصلا موجودیتی ندارد با همه عظمتی که دارد. خب این ازش اون چیزی که استفاده می شود عظمت کرسی است. و یا اگر کرسی رو فرمود نسبت به عرش مثل یک حلقه است که در یک زمین وسیع و بزرگ افتاده باشد، باز نشانه به عظمت پروردگار میده، عظمت عرش الهی، که عرش الهی چقدر عظیم است که کرسی با اون همه عظمتش در مقابل عرش چندان خودنمایی نمی کند. پس اینها از قبیل تشبیه معقول به محسوس هست. بیان دیگری از امام صادق علیه السلام در باب عرش وارد شد که انه سئل لما سمیت الکعبه کعبه. از امام صادق علیه السلام سوال شد که چرا نام کعبه را کعبه گذاشتن. قال لانها مربعه، چون که چهار گوش هست و مکعب یعنی جسمی که چهار گوشه دارد. فقیل له ولما صارت مربعه، چرا کعبه چهار گوشه‌ای شده؟ قال لانها بهزاء البيت المعمور و هو مربع، به لحاظ اینکه این کعبه در محاذات بیت المعمور هست و بیت المعمور مربع. فقیل ولما صار البيت المعمور مربعا، چرا بیت المعمور که در آسمان قرار گرفته اون مربع و چهار گوشه و چهار ضلعی هست؟ قال لانه بهزاء العرش، چون که بیت المعمور در محاذی با عرش است و هو مربع، اون عرش هم چهار ضلع و چهار گوشه دارد. فقیل له ولما صار العرش مربعا، عرش چرا مربع شده؟ قال لان الكلمات التي بني عليها الاسلام اربع، به لحاظ اینکه اون کلماتی که اسلام بر اونها مبتنی هست، حقیقت اسلام بر اونها استوار هست، چهار تاست: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. در حقیقت سبحان الله متضمن تسبیح و تقدیس هست و الحمد لله متضمن تشبیه و ثنای الهی و لا اله الا الله توحیدی است که جامع بین تنزیه و تشبیه و الله اکبر، توحیدی که اعظم از همه مراتب قبلی هست که اختصاص دارد به اسلام ناب و اسلام حقیقی و کاملترین مراتب اسلام. در این حدیث شریف که حضرت اشاره می کند به عرش که عرش دارای چهار پایه هست، برخی نکات هست که انشاءالله در فرصت بعدی در محضر شما عزیزان مطرح خواهد شد. در هر حال عرش جایگاه و مقامی است که در این جایگاه و مقام مبدأ تصمیم گیری و مبدأ اداره و تدبیر امور عالم هست. ادامه بحث رو در فرصت آینده در محضر شما عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
همراهان گرامی، از همراهیتان با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم و همگیتان را تا مجالی دیگر به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ملکا ذکر تو گوید ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره که تو امرو نمایی، که تو امرو نمایی. ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی، که تو همراه نمایی.
تو حکیمی،
تو حکیمی،
تو عظیمی،
تو عظیمی،
تو کریمی،
تو کریمی،
تو رحیمی،
تو رحیمی،
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو سزاوار ثنایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی، که تو همراه نمایی.
همه عزی و جلالی،
همه عزی و جلالی،
همه علمی و یقینی،
همه علمی و یقینی،
همه نوری و سروری،
همه نوری و سروری،
همه جودی و جزایی،
همه جودی و جزایی.
همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی، که تو همراه نمایی.
صبحتون بخیر باشه همراهان رادیو معارف، سپاسگزارم که تا این لحظه با ما هستید. گوهر ناب شرح زیارت جامعه کبیره که تقدیمتون شد 11:30 امروز برای شما تکرار خواهد شد. خدمتون عرض کنم که برنامه هایی که تقدیمتون میشه، هر کدوم که مایل بودید برای خودتون اون رو ثبت و ضبط کنید و داشته باشید، میتونید به پایگاه اطلاع رسانی این شبکه به نشانی رادیو معارف .ir مراجعه کنید و از این طریق برنامه ها رو دانلود کنید و از طریق همین پایگاه اطلاع رسانی میتونید به خیلی از پاسخ سوالاتون برسید در مورد زمان پخش برنامه ها و اون چیزایی که تو ذهنتون هست، مثل موضوعاتی که توی برنامه ها به اونا پرداخته میشه و خیلی چیزای دیگه. در این پایگاه اطلاع رسانی میتونید به اون دست پیدا کنید. خدمتتون عرض کنم که بخش سوم برنامه رادیو معارف رو که پی میگیریم و از شما علاقمندان دعوت میکنیم که همراه باشید با مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری به مدت 27 دقیقه.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو فقاهت
مبانی فقاهت
کز مکتب والی نجف یافته ای
کز مکتب والی نجف یافته ای کز مکتب والی نجف یافته ای کز مکتب والی نجف
بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فصل اول بحث ما درباره قاعده ید اینه که این قاعده ید مطلقا کاشفیت دارد برای ملکیت یا نه. سه صورت تصور می شود. یه صورت این که عبا دوش شماست و شما علمن بدتن بگید این ملک من. خب اگر ما شک کنیم ملک شماست یا نه، یا دیگری بگوید ملک شما نیست، قاعده ید میگوید ملک شما. یه صورت، صورت علم شما، یعنی کاشفیت دارد در صورتی که شما اقرار کنید علمن که این ملک منی. صورت دوم عکس این، عبا دوش شماست و دیگری میگید که ملک منه، شما میگید نمیدونم ملک توست یا نه، اما این عبا مال من نیست، که علمن بهتن یقینن یه مال من نیست. حالا آیا کاشفیت این قاعده ید دارد یا نداره؟ یعنی اگر کسی بگه از منی و شما بگی که نمیدونم از توست یا نه، یا بگید از تو نیست، اما در ضمنم بگید عبا که دوش منه مال من نیست، آیا کاشفیت داره یا نه؟ صورت سوم صورت شک شما، که این زیاد اتفاق می افتد، یعنی شما نمی دونی عبا از شماست یا نه، اما فعلا دوش شما. احتمال این که مال دیگری باشه، این احتمال رو شما می دی، اما الان متصرف عبا هستی، این تصرف شما، یعنی ید، یعنی استیلا، آیا کاشفیت دارد یا ندارد؟ این سه صورت. صورت دوم مسلم کاشفیت ندارد، یعنی اگر عبا دوش شما و شما هم میگی عبا مال من نیست، ما بخواییم به قاعده ید درست کنیم عبا مال شماست و تعارض بیفته بین قاعده ید و علم شما، معلومه نمیشه. علم